سلام، من محمد حسینی هستم و در سومین اپیزود از پادکست دانشجو، فقط دانشجو نیست، میخوایم با مهران سلیمانی صحبت کنیم. تو پادکست های دانشجو فقط دانشجو نیست درباره این صحبت میکنیم که چطور یک دانشجو میتونه در کنار درسش آدم موفقی بشه و آینده خودش رو بسازه. چطوری دانشگاه میتونه دانشگاه نباشه؟ مهران سلیمانی مهر سال 1377 به دنیا اومده و به خاطر راهنمایی های غلطی که بهش شده یک انتخاب رشته اشتباه میکنه و رشته تجربی رو انتخاب میکنه. خب بهش علاقه نداشته و طبیعتاً درسش ضعیف میشه. به خاطر معدل پایین از اون مدرسه میاد بیرون. یک سال که پشت کنکور میمونه. برای بار دومم که میاد کنکور بده، دو ماه قبل از کنکور با رشته روانشناسی آشنا میشه. اما چون رشتهش تجربی بوده نمیتونسته که با کنکور وارد این رشته بشه. بنابراین بیخیال کنکور دادن میشه. انتخابی که میکنه اینه که تصمیم میگیره بره دانشگاه آزاد و اونجا رشته مورد علاقهشو بخونه، روانشناسی. و اون فامیلی که همه انتظار داشتن یک آقای دکتر از مهران سلیمانی بیاد بیرون متعجب میشن و یک سال حرف و حدیث و تیکه و طعنه از اطرافیان و اقوامش میشنوه، اما هیچ وقت حرف کسی روش تأثیر نداشته. خودش میگه دلیلش اینه که دوران نوجوانی کار و کاسبی کرده. مهران خیلی زود میفهمه که دانشگاه براش فقط مدرک داره. از طرفی علاقه زیادی هم به ارتباط با افراد و شناخت آدم ها داشته. تو همین مطالعات روانشناسی دغدغه ذهنیش میشه اینکه اول خودشو پیدا بکنه، خودشو بشناسه و بعد رسالت فردیش رو. از اونجایی که اهل بیکار نشستن نبوده و همون اوایل دانشجوییش هم کار با کودکان رو در حوزه خلاقیت شروع میکنه. سال 98 یه تلنگری تو ذهنش میخوره. میبینه از طرفی داره روانشناسی میخونه، از طرفی داره با کودکان هم کار میکنه. چقدر خوب میشه اگر این دوتا رو با هم تلفیق کنه. این میشه که یه تارگت بزرگ برای خودش تعیین میکنه. تو همین مسیر یه آدم بزرگ یه جمله مهمی رو بهش میگه: نوجوانان جامعه فراموش شده هستن. مهران سلیمانی اینجا یک احساس وظیفه میکنه که جدیتر روی این کار کنه. و اصلا چرا فقط روانشناسی؟ ایده ساخت یک مجموعه به ذهنش میزنه. اسمشو میذاره قرن 22. یه پیج را میندازه و بعد از چند ماه چند تا همکار میگیره و خلاصه یک دفتر اجاره میکنه تا تأثیرشو تو سال 99 بیشتر از قبل کنه. حالا اصلا توی این مجموعه میخواد چی کار کنه؟ میخواد به بحث‌های نوجوانان بپردازه، نه فقط در حوزه روانشناسی، بلکه آموزش چیزهایی که اونها تو مدرسه یاد نمیگیرن، مسائل خانوادگیشون، پیشرفت تحصیلیشون، افسردگیشون، کتابخانی، خلاقیت، کسب و کار و هر چیزی که احساس بکنه که میتونه به نوجوانها یا والدینشون کمک بکنه که در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرن. ما مهران سلیمانی رو همیشه با یک جمله میشناسیم: یا میشه یا باید بشه. پس اگر دوست دارید بیشتر باهاش آشنا بشید و مدل ذهنیش رو پیدا بکنید، دعوت میکنم شنونده سومین اپیزود از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست باشید. خب مهران جان سلیمانی، به من بگو که چطور اصلا به این همه کار میرسی؟
اول از همه سلام، وقتتون بخیر باشه. کار زیادی نمی کنم، گاهی اوقات از کار نکردن خسته میشم و همه خاطر از اینکه کار زیادی رو برای خودم درست میکنم، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه آموزش دیدن یا آموزش دادن، لذت میبرم از اینکه فعالیت های خیلی زیادی رو برای خودم درست میکنم، از جمله آموزش دادن، آموزش دیدن، سمینار، همایش، کارگاه، هر چی میخواد باشه، از کار زیاده لذت میبرم، از اینکه وقت خیلی زیادی رو برای فعالیت‌های مختلف برای خودم درست میکنم و میذارم.
یعنی روزت چطوری شروع میشه؟ معمولا به چه ساعت‌هایی، به چه کارهایی میپردازی؟ حالا درس هست، کار هست و مسئولیت‌های کار توی کار داری، برنامه که برای تیمت باید بذاری، مطالعاتی که باید بکنی برای توسعه فردی خودت، اینا چه شکلی میره جلو؟ بشتر
خیلی از همسن و سالای من ساعت 11 صبح 12 صبح که از خواب پا بشن دیگه میگن کل روز از دست دادم دیگه. آه. اون روز کلا میبوسه میذاره کنار میگه از فردا. ولی برعکس، من برعکسم، من دیرم از خواب پا میشم ولی 11 12 10، اما زمانی که بیدار میشم از 10 دقیقه بعدش کار من شروع میشه.
آفرین.
یک ربع بعد کار من شروع میشه تا 10 شب 11 شب 12 شب، گاهی اوقات تا 2-3 میشینم تایپ میکنم، مینویسم، رو کتابم کار میکنم. میخوام اینو بگم، از لحظه‌ای که بیدار میشم روز من شروع میشه. همه میگن باید سحرخیز بشی. آره سحرخیزی خوبه، ولی خب حالا یه نفر سحرخیز نیست، باید کلا همه چیزو ببوسه بذاره کنار؟ نه اینجور نیستش.
بلی.
من از زمانی که بیدار میشم، یعنی از زمانی که میخواستم بیام اینجا، هفت من جوری راه افتادم که هفت اینجا باشم، 6:40 بیدار شدم، 20 دقیقه آماده شدم، استاپ گرفتم، 7:05 اینجا بودم.
آفه.
یعنی از زمانی که بیدار میشم و هندل کردن کارهای مختلف، برنامه تیممون، تولید محتوامون، نوشتن کتابم و خیلی چیزای دیگه سخته، ولی من کار سختو دوست دارم.
وقتی که وقتت به بتالت میره داری چیکار میکنی که به بتالت میره؟
افسردگی میگیرم.
اصلا داری کاری که مثلا با گوشی بازی میکنی یا اصلا همچین تایمی نداری که احساس کنی مثلا بتالت داری؟
چرا، تازگی ها یک کوچولو، یکی دو ساعت انتهای شب یه تایمایی رو صرف بتالت گوشی میشه، یعنی
سوشال و
آره آره، اصلا تایم مفید نیست. و خب اون یک ساعت دو ساعته رو به شدت از وجدان میگیرم که یه جوری رفعش بکنم، یه حرکتایی دارم میزنم بلکه بگیره. ولی به صورت کلی موقعی که در طول روز فعالیت زیادی نمی کنم یا روزم مفید نیست، حس خوبی ندارم. انتهای شب میام میشینم میگم ای بابا امروزم که اشکالی نکردیم. بعد دوستم میگه چرا اشکالی نکردی؟ امروز تولید محتوا کردی، ضبط کردی؟ نه بابا، اینا که کارهای روزانه است، عادت شده واسه ما. و دوست دارم هر روز یه روزی که کار متفاوتی انجام بدم. من در طول روز ویدیو ضبط میکنم، ویدیو توی سایت میذاریم، توی اینستاگرام میذاریم، مشاوره میدیم، ولی انداشت میگم هیچ کاری نکردم. چرا؟ چون اینا شده عادتهای روزانه من و من دوست دارم هر روز یه کار متفاوتی نسبت به دیروز انجام بدم. به خاطر نوشتن کتابو شروع کردم.
ببین من تو رو که از نزدیک میبینم اصلا شبیه دانشجو نیستی، یعنی گاهی حتی اصلا نمیتونم قضاوت کنم تو اصلا دانشگاه میری. یعنی واقعا مثلا تو کی درس میخونی، کی دانشگاه میری، امتحانا رو کی میدی؟ حتی ایام امتحانات یادمه که دفتر جابجا کردی و تزیینات اینجا میکردی. خب نمره ها چه جوری میشه؟
من اعتقاد دارم به جای اینکه 100% 70% 90% از وقتم رو بذارم معدل دانشگاه رو بیارم بالا، صرف اینکه بخواد حالا مدرک دانشگاه من معدل 16 19 20 باشه، به قول یکی از افراد موفق میگفتش که به دخترش میگه به جای اینکه توی دانشگاه یا مدرسه نمرت مثلا دارم میگم 20 باشه ولی بیرون هیچ کاری نمیکنی، توی مدرسه نمرت 18 باشه، 16 باشه، 15 باشه، اما بیرون یه مهارتی برو یاد بگیر. من از این الهام گرفتم، من از این الهام گرفتم و الان معدل دانشگاهم 16
15.
آره 16 15 میچرخه، حالا کاری ندارم کنارش چجور نمره میاد بالا چجور میره پایین، ولی صرف زیادی رو علاوه زمانی برای دانشگاه نمیذارم.
من اینکه به رشتت خیلی علاقه دارم،
علاقه دارم، من بیرون آموزش میبینم،
آموزش رشتت بیشتر بیرون.
آره چون رشته روانشناسی رشته ای که شما تو دانشگاه اولا هیچ یاد نمیگیری، فقط و فقط مدرک، مخصوصا دانشگاه هایی که تاپ نیستن مثل بچهای دانشگاه تهران اینا. دانشگاه های امثال دانشگاه ما فقط صرف گرفتن مدرکه و اگر واقعا کسی تو دوران دانشجوی خودش دانشگاه های تاپ تهران نیست و شهرهای دیگه است و تمام وقتش رو میذاره برای اینکه توی دانشگاه معدلش بیاد بالا، بزرگترین اشتباه زندگیشو میکنه.
چقدر روک و راحت بود.
آره واقعا، چون واقعا بزرگترین اشتباه زندگیشو میکنه. الان طرف تو دانشگاه ما زندگیشو گذاشته معدلش بشه الف 19 و نیم، بتونه 24 باید برداره. من ترمی 13-14 باید پاس میکنم، عمدنم کم برمیدارم چون نمیخوام زمان زیادی رو برای دانشگاهی که عملا هیچ یاد نمیدن. من یه دوره مربیگری میرم به اندازه 4 ترم یاد میگیرم دانشگاه.
اشاره خوبی کردی. میخواستم این مقدار در مورد این مدرکایی که روی دیواره ازت بپرسم. آره. و توضیح بده هر کمشو دوست داری توضیح بده چه دوره هایی مثلا رفتی. شاید الان این صدا رو یا این فیلم رو دانشجوهای مثلا تازه وارد روانشناسی دارن میبینن، کمکشون کن. کدوم از اینا خیلی فوق العاده توی کار تو تاثیر گذاشته؟
یکیشون، دو تا از مدرکام خیلی معتبره که گفتم هر کدوم اندازه دو ترم دانشگاه شاید به من محتوا یاد داد که توی کادر دوربین نیست. این سه تای پایین توی کادر دوربین هست، اون دو تای بالایی که دوربین نمیگیره.
عنوانشو بگو.
یکیش دوره مربیگری مهارت‌های زندگی زیر نظر جهاد دانشگاهی تهران بود که همین خودش به اندازه دو ترم منو انداخت جلو.
چند ساعت بود دورش؟
نزدیک به فکر میکنم 40 ساعت الی 50 ساعت بود.
آره. چند وقت طول کشید؟
نزدیک به 2 ماه و نیم طول کشید.
2 ماه رفت اندازه دو ترم دانشگاه محتوا گرفت.
شاید هم بیشتر،
چون به صورت عملی و کاربردی.
عملی کاربردی تکنیک بعد تازه دوره مربیگریش بود، یعنی در کنارش مربیگری هم به شما آموزش میداد. بعدش دوره مربیگری مهارت‌های مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانه که بهش میرسیم حالا زمانی که مسیرم مشخص شد این دوره رو رفتم، که زیر نظر سازمان نظام بود، سازمان نظام روانشناسی و در آره خانم دکتر عباسی. یک دوره فوق‌العاده بود که نزدیک 20 ساعت بود و این دوره هم فوق‌العاده بود. دوره اونوری که حالا می‌بینید دوره اصول کارگاهداری به روش حرفه‌ای‌ها هستش، یعنی یه دوره تقریباً یک روزه بود که 8 ساعت یک روزه که اصول کارگاهداری رو به کسایی که مربی بودن آموزش میداد، نه به کسایی که 0 کیلومتر بودن. به خاطر همین تایمش کمه. و دوره‌ای هم که اینور میبینید دوره مدیریت دخالت اطرافیان، از بحث کنترل خشم و مدیریت اطرافیان و اینها. و دوره مدرک‌های بسیار زیادی تو این راستا دارم توی این قالب که 4 ساعت 16 ساعت هستن، اما خب برای اینکه اینجا شلوغ نشه نزدم، همین مهماشو زدم. و یک مدرک دیگه هم هستش که زیر نظر دانشگاه صنایع شریف تهران بوده، صنعت شریف تهران، که یه دوره پک کامل فن بیان و زبان بدن بود که زیر نظر اساتید تاپ تهران، یحیی علوی، فرشته ایران نژاد، صادقلو، کیک و کسای دیگه بودن، که یه پک بود و یه دوره فوق‌العاده بود که مدرکش به شدت معتبره.
یه تندیس سخنرانی پلاس هم میبینم، اون چیه؟
آره. اینو خانم ایران نجات که یکی از مدرسای همین دوره هم بود، یه دوره دیگه برای فن بیان خودشون برگزار کردن که من یک سال پیش شرکت کردم و یه مسابقه ای رو بین شاگرداش برگزار کرد که خب ما اونجا سوم شدیم و
تو فن بیان.
توی فن بیان و سخنرانی دیگه، یه مسابقه سخنرانی بود.
سخنرانی فن بیانت خوبه؟ خب به هم بگو چه جوری شده که اینجوری شده؟ ذاتیه یا تمرین خاصی کردی؟
آره.
روت ماشالله زیاده. به صورت عام اگر بگیم روت زیاده و مطمئن باش که خیلی از کسایی که این صدا رو دارن گوش میدن روشون کمه.
آره.
و خیلی مشکلات تو صف نونوایی ازشون جلو میزنن.
آره.
نمیتونن بگن، پول مجبور بیشتر ازشون میگیرن، اینا تخفیف نمیتونن بگیرن. یا یه کسی آزارشون میده نمیتونن اونو ترک بکنن.
آفره.
یا اصلا درگیر یک رابطه هستن و میخوان از رابطه بیان بیرون و نمیتونن، یعنی به همین سختی. یکم بگو که چطوری میتونی حقت رو بگیری، چطوری انقدر خوب حرف میزنی. من مطمئنم اگه بهت بگم مثلا همین الان بیا بریم یه سخنرانی برای 200 نفر انجام بده، تو میای و از پس کار برمیای. همین الان هم تو این صدا شنونده میفهمه که تو فن بیانت و توانت بهتر از منه تو صحبت کردن. این دلیلش چیه؟
من دورهای فن بیانی هم که رفتم خانم ایران نژاد یا خیلی کسای دیگه، اصلا برای این نبود که من فن بیانم خوب بشه، فقط برای این بود که بفهمم چرا فن بیانم خوبه.
آها، از بچگی اینجور بوده؟
آره. چرا حالا این اتفاق افتاد فکر کردم. ما به خاطر شغل با پدرمون که کاسبی بود، تایمای خیلی زیادی رو مغازه وای می‌سادیم. و میتونم اصلی ترین دلیلشون رو بگم، تو اجتماع بودن. یعنی فن بیانت به صورت ناخواسته توی اجتماع بودن آموزش می‌بینه، نه اینکه فقط کارگاه بری کلاس بری، یا نه تو اجتماع باشی. یعنی مثلا دارم میگم نوجوان‌ها یا جوان‌هایی که فکر می‌کنن فن بیان خوبی ندارن، یه بازه زمانی 3 ماهه تا 6 ماهه برن یه جا شاگردی کنن در یه مغازه، قول میدم به اندازه 10 تا کارگاه فن بیان براشون کارشون را میندازه، چون اونجا مجبوره با مشتری خوب صحبت کنه، مجبوره با مشتری سر زبون پیدا بکنه، جسارتش تو مشتری که آقا تخفیف نداریم. بار اول نمیتونه بگه تخفیف، بار دوم تخفیف میده، ولی بار سوم میگه تخفیف نداریم، سود نداره، بعد اونجا نمنم میبینه من اصلا بلد نبودم این حرفا بزنم، و نمنم هم جسارتش بیشتر میشه، هم اعتماد به نفسش رشد میکنه، هم عزت نفسش رشد میکنه، خیلی راحت میگه نه تخفیف نداره، میخری بخر نمیخری برو. بعد حالا بعد از 3 ماه 6 ماه تابستون هستن برن کار کنن فعالیت بکنن، هم یه پولی درآوردن، هم روی موضوع کار کردن، بعد حالا بیان وارد بحث همون آموزش یا هر حوزه‌ای که دوست دارن بشن، اون موقع ببینن که به اندازه 2-3 تا 4 تا کارگاه فن بیان براشون کارساز بوده، حتی زبان بدنشون هم روش میکنه، چون اگه خوب صحبت نکنی مشتری نمیخره میره، پس مجبوری خوب صحبت میره نگاه میکنه ببینه مشتری مغازه بغلی چجوری صحبت میکنه، مشتری جذب میکنه، میره دقیقا همونو تکرار میکنه.
آفرین. بعد پدرتون گفتین کاسب بودن؟
بله
و هستن.
بله.
با این کار شما مخالفتی نداشتن؟
چرا مخالف؟ من همیشه همه جا میگم هر وقت میگن که چجوری این همه داری موفقیت های خیلی زیادی در بازه زمانی کوتاه به دست میاری، میگم باعث و بانیش پدرم بود. چرا؟ چون همیشه بهم میگفت تو نمیتونی.
آها.
آره بابام هم عامل اصلی موفقیت های من بود، چون همیشه بهم میگفت تو نمیتونی.
اما مانع نبودن؟
نه مانع نبودن، این بحث حرفا دارم،
فالس منفی میفرسته،
فالس منفی
که...
بوده. آره به من میگفتن تو نمیتونی، و بهشم گفتم من در یک سخنرانی چند هزار نفری یه روزی میگم که تو عامل موفقیت من بودی چون گفتی نمیتونی، و من ناخودآگاه اون حس لجبازی یا یه دنده بودن یا جسارت میگفت که حالا که میگینیم تا میرم انجام بدم تا بتونم.
این خیلی جالبه. آره. اما دوستش داری و خیلی هم بهش احترام و احسان
به پدرم. آره پدرم علاوه مالی دورانی که من آموزش میدیدم و همچنانم میبینم ساپورت مالی همه جوره داشتن،
یعنی خیلی ظریف
از این. شاید خیلی ساپورت مالی نمیشن ولی ساپورت روحی میشن، بعضی ساپورت روحی نمیشن ساپورت مالی میشن. به جرات میتونم بگم خیلی ها هستن ساپورت مالی میشن ولی چون ساپورت روحی نمیشن از خانواده میبرن.
آره
ولی من این نقطه ضعف رو به نقطه قوت تبدیل کردم.
آره
یعنی
این پدر با اینکه مخالفه،
اما عقاید خودشو داره،
اما به تو اجازه میده که خودتو نشون بدی، بهت فرصت میده، سرمایه گذاری میکنه.
همچنان هم
همچنان هم همینطوره. یعنی این خیلی مهمه که پدرت مانع نیست.
نه.
پس تو باید مسیر خودتو بری. چون بعضا جوونا مخصوصا دخترا خیلی تحت تاثیر این قضیه ان، میگه بابام نمیذاره، یعنی به همین راحتی میپذیره که مسیر زندگیش رو بره به یه سمت دیگه، یا حالا مثلا مسیر زندگیش اینه که زودتر ازدواج کنه، زودتر از چون باباش گفته، یا مثلا سرکار نمیره چون باباش گفته. خلاصه دنبال اون مسیری که خودش عمیقا علاقه داشته نرفته. اما من همیشه میگم که بچه‌ها به پدر و مادر احترام و احسان داشته باشید، اما مسیر خودتون رو برید.
دقیقاً
قطعا پشیمون نمیشید.
یعنی
بی برو برگرده.
یه نکته دیگه هم هستش، پدر من نه الان، من مطمئنم من حتی اگر سالون‌های چند هزار نفره پر کنم، 300 نفرم زیر دست من باشن، بازم منو دیدنی تو دوران پیری اینجوری میکنه این کاری شما انجام میدی کاسبی نیست.
آها.
پدر من متولد 40 و چنده و برای دوران خیلی قدیمه و تفکرش کاملا کاسبیه، تو کاسبی هم موفقه. یعنی من خیلی جاها که علاوه مالی یه مقدار حساب کتابا به هم می‌ریزه، می‌خوام یه چیزی تهیه بکنم، مشورت خیلی زیاد می‌گیرم ازش، چون ذهن کاسبی خیلی زیادی قوی داره. اما خب ذهنش کاملا سنتیه. من اگه مغازه می‌زدم کلی حمایت روحی روانی هم می‌کرد.
آره.
ولی چون مغازه نزدم و وارد یک هیته جدیدی شدم اصلا کلا، و همین خاطر کلا اصلا تو دایره لغات بابای من به عنوان اینکه آقا فرزندم مشاور بشه، فرزندم مدرس، مدرسی حرف میزنید دیگه، یعنی این مدلی داره میگه.
آره.
ولی و من از زمانی که آموزش دیدم فهمیدم که آقا پدرهای سنتی منظورم قدیمیه، پدرهایی که کاسبی دارن به ماجرا نگاه میکنن مدلشونه، و من نمیتونم تغییرشون بدم. دو تا کار میتونم انجام بدم، بگم باشه چشم بلند میشم برم مغازه، یا اینکه دنبال هدفان برم. حالا خدا رو شکر بحث الان گفتم بحث مالی همه جوره اوکی بودم و هیچ وقت کمبودی احساس نکردم، ولی خب علاوه روی سعی کردم خودم تولید کننده انرژی برای خودم باشم.
آفه.
یه چیزی هستش خیلی قشنگه، بعضی دوستان بهم میگن لامصب تو چرا اینقدر انرژی از کجا میاری؟ مشاور خصوصی داری؟ کوچ داری؟ میگم داداش با خودمون تولید کننده انرژی، منبع انرژی شدیم، یعنی دیگران هم ما انرژی میگیرن. این حالا جنبه فانشه به دوستان میگم، ولی واقعا همینه. الان برای اینکه یه کاری انجام بدیم دو راه داریم، یا انگیزه داشته باشیم یا بشینیم انگیزه بیاد بعد بریم اون کارو انجام بدیم، یا بریم اون کارو انجام بدیم انگیزه بیاد.
آره
99% 90% ملت این مدلی هم میشینن انگیزه بیاد، حس حالی باشه، مخصوصا تو نوجوانا، مخصوصا توی سن 20-22 حسش نیست، انگیزش نیست، حالش نیست. میدونم مهمه ولی حال رفتنش نیست، و این همچنان حالش نیست میمونه و هیچ وقت هم هیچ کاری انجام نمیده. من برعکسم، من زمانی که انگیزم از دست میدم فعالیتم دو برابر میشه. من زمانی که انگیزم از دست میدم فعالیتم دو برابر
جنگجوتر میشه،
جنگجوتر میشم برای اینکه بتونم اون انگیزه رو به دست بیارم. یک سال میگم برم تایپ کنم، شروع کنم بنوشتن، یک ساله، و باوری داشتم که تا موقعی که حس حالش نباشه بیخیال. بعد یه شبی نشسته بودم گفتم امروز فقط تیتر ورد رو درست میکنم، تیتر اون متنی که میخوام بنویسم دیگه نمینویسم. به خودم اومدم دیدم 10 صفحه نوشتم. به خودم اومدم دیدم 10 صفحه نوشتم، یعنی انگیزه نوشتن اومد. و بعد از این قضیه میگم مال 6 ماه پیش دارم، بعد دیدم که آره مدل من اینجوریه، یه کاری رو میخوام انجام بدم باید انجام بدم بعد انگیزش میاد. به همین خاطر بعد از اون دیگه قلقم دستم اومد، فهمیدم اگه یه کاریو میخوای انجام بدی. و من پیشنهاد میکنم اینجوری برن، دوستان پیشنهاد میکنم اینجوری برن، چون حس و حال نمیاد. ما آدما یه خصلتی داریم از دوران زمانی که هنوز علم انقدر پیشرفت نکرده بود و همه فعالیت تو سنتی بوده، اینجوری بوده که تنبل بودیم از قدیم. یه تنبلی یکی از خصلت‌های تمام آدمیزاد است. شما زمانی که بشینی دیگه نشستی، دیگه نمیتونی تکون بخوری. برای اینکه بتونی رشد بکنی باید حرکت. برای رشد کردن یه درخت، برای اینکه بخواد رشد بکنه نیازی نیستش که بشینه حس رشد کردن بیاد، که شروع میکنه رشد کردن. رشد
اینو میخواستم بپرسم، پدر و مادر با اینکه عزیز و دوست داشتنی هستن، گاهی از دایره انسانهای الهام بخش و مؤثر زندگی آدم خارج میشن. این ظاهر شاید دردناک باشه، یعنی که چطور میتونم این آدمهای عزیز رو از اون دایره آدمهای تاثیرگذار خودم حذف کنم. یعنی آدمهایی که از این دایره حذف میشن یعنی چی؟ یعنی این که بگن این کارو بکن یا نکن تأثیری در مسیر من نمیذاره. خب با توجه توضیحی که دادی، والدین شما احتمالاً از اون دایره بیرونن، و این که بگن اینجا برو اونجا برو اینو بخر اینو بخر یا مثلا این سبک کارو پیش ببر، اون تأثیره رو شما نمیذاره. یا اگه بگن که کارت خیلی کار مزخرفیه، حالت سوسماس بهت دست نمیده که مثلا
افسرده. من تازه انگیزه هم میگیرم.
این حالیش اگه انگیزه میگیری باز شاید تو اون دایره برعکس باشن. اما ما اینو همیشه میگیم که این دایره تو بساز. حالا من میخوام اگر که چند نفری هستن که تو دوست داری ازشون نام ببری جز اون دایره هستن و این آدما واقعا به تو انرژی میدن، الهام میدن، راهبری میکنن و حالت تو این مسیر خوب میکنن، و اسمشون رو بگی و بگی که چرا این آدم ها بهت کمک میکنن، تا یه در واقع شبکه سازی هم بشه با این فایل صوتی، اینا بچه ها به این آدم ها وصل بشن اگر قابل دسترسی هم.
زمانی که من کلن با یه شخصیتی که الان نام میبرم ازش وارد آموزش شدم، یعنی اولین چیزی که به صورت حرفه‌ای شروع کردم آموزش دیدن، یک دوره کوچینگ 6 ماهه بود با سرکار خانم قواسی که از مدرسان مجموعه بیشتر از یک نفر بهرامپوره.
اسم کوچیکشون هم میگی؟
سعیده قواسی.
سعیده قواسی.
خب. از مدرسان تونخانی در مجموعه بیشتر از یک نفر بهرامپور هست و من باهاشون آشنا شدم و دوره مدرسه استادی رو که یک ساله بود 6 ماهه با ایشون گذروندم. و دنیای فکری من در باب آموزش با ایشون تغییر کرد.
کسب و کار آموزشی.
کسب و کار آموزشی. تا اون موقع فکر میکردم که آموزش ببینم، مشاور بشم، اتاق مشاوره و تمام. ولی بعد از با ایشون کلن دایره فکریم تغییر کرد. بعد از ایشون، از ایشون لینک شدم به شخصیتی به نام فرخ دیبا که یک شخصیت کاریزماتیک به شدت قوی داره. بله. که شما فقط 10 دقیقه باهاش صحبت کنی به اندازه یه ماه انرژی میگیره،
انرژی مثبت،
به خاطر تون صداش، مدل حرف زدنش، به سن من تجربه سخنرانی داره، در تمام سالن های تهران سخنرانی کرده، در تمام استان های ایران سخنرانی کرده، با خیلی از برند هایی که تو ایران ما میگیم که واو چه محصولاتی، مشاور کسب و کارشون بوده. و شما وقتی میشین با چنین شخصیتی صحبت میکنی، صحبت میکنم به اندازه یه جملهش یه سر نخ برای کل سال من یا کل زندگی من با چنین شخصیتی صحبت میکنم و الهام بخشمه. شخصیت دیگه هم هستش که حضوری به هیچ عنوان باهاشون صحبتی نداشتم و فقط مدرسم از تو بحث سالون سمینار بوده، سمینارشون بودم، آقای دکتر یحیی علوی و کاریزماتیک به شدت قوی. من و کاریزمایشون رو به شدت دوست دارم، لایف استایلشون و مدل صحبتشون و مدل حرف زدنشون. فقط کافی 20 تا از پستای اینستاگرامش رو شما ببینید، به اندازه یه کارگاه 4-5 ساعته به جرئت میتونم بگم یه محتوای فوق العاده داره و پست میذاره من 4 بار میبینم ببینم چی گفت.
عجب.
پست میذاره من 4 بار میبینم ببینم چی گفت. اینو میگه به اون ربط داده، اینو جوری به شدت قوی، به شدت قوی. درسته خودش در حوزه هوش هیجانی، فند بیان و زبان بدنه، ولی به شدت قویه. شخصیت دیگه یو چند تا میتونم بگم؟ من 4-5-6 تایی دارم.
حتی میتونن زنده نباشن، میتونن آره. تو کتاب باشن، تو کشور دیگه باشن.
واقعا هستن. آره. شخصیت دیگه هست به نام دکتر صاحبی، تئوری انتخاب، لایف استایل و مدل کاریشون خیلی دوست دارم. به شدت ایده میگیرم ازش. با اینکه اصلا ایران نیست، تو استرالیا کجای سوئد؟ آره یه جایی هست و اصلا کاراش کلا آنلاین، حضوری خیلی کم هست، ولی به شدت انگیزه میگیرم ازش.
کاملا یک انسان ایرانیه،
ایرانیه
که داره اون مفاهیم رو به صورت ایرانی به شما میگه.
یه آدم موفق واقعی میخواد دکتر صاحبی.
دقیقاً.
من نمیشناسم کسی رو دکتر صاحبی رو قبول نداشته باشه.
دقیقاً، منم همینطور.
واقعا یه آدم قویه. و تئوری انتخاب، کسی که دکتر صاحبی نمیشناسه تئوری انتخاب. و یه شخصیت دیگه هم هستش به نام دکتر شیری رضا، اگه اشتباه نکنم اسمشون، اسمش رضا،
علی رضا.
دکتر شیری هستش که در حوزه روانشناسی بچهای روانشناسی تا حدودی میشناسن. کاری به تحصیلاتشون کجا بوده کجا نیست کاری ندارم، ولی آدم پریه، آدم به شدت پریه، محتواش به شدت قویه. فقط برای اینکه دوستانی که ایشون رو نمیشناسن بخوان بشناسن، پیج دکتر شیری رو سرچ بکنید، نگاه بکنید، 4 تا پستش رو ببینید
دیگه
امکان نداره فالو نکنید دیگه بقیه پستش هم نبینید، امکان نداره. به شدت آدم قوی و پریه. توی قومم یه خانم دکتر عباسی رو قبول دارم در حوزه کودک و نوجوان که حوزه کاری خودم هم هست، به شدت قویه. هم کاریزماتیکش دوست دارم، یک مدیر توانمند، یه مجموعه 3 شعبه‌ای رو داره مدیریت میکنه و به شدت پر علاوه علمی و خیلی دوستش دارم، شاگردش هم هستم، همچنان دورهای مربیگریش رو شرکت میکنم و همین 4-5 تا، یعنی اون 5 نفر میانگین اطراف، من احساس میکنم اینا رو خیلی،
یعنی اینا رو هنوز هم باهاشون ارتباط داری، حالا آنلاین یا به صورت؟
آره آره. من جز دکتر صاحبی و دکتر شیری و یحیی علوی ما بقی در ارتباطم، اونقدی با فروخی دیوا صمیمی هستیم، دو شبه میهمان دفترمونه و خانم قواسی دو سه هفته دیگه دوباره میهمان دفترمونه. خانم دکتر عباسی حالا درمی نذاشتم باهاش دفتر اینا، چه قور میزنه میگه هنوز فلان نمیذاره، ولی خب دیگه خیلی کار خودمونه کردیم.
پس آدمای دورت هم مثلا آقای دکتر دیبا که دیگه بمب انرژی، یعنی
آره،
فقط پیجش رو میبینی انرژی مثبت میگیری. خیلی
اصلا مدل حرف زدنشون، علمشون در حوزه کسب و کار، و دارم میگم به سن من سخنرانی کردن دیگه به شدت قوی است.
باریکلا، خیلی عالی. آقا نوجوان یعنی چی؟ چه سنی رو بهش میگن نوجوان؟ دختر پسرش فرق داره؟ فرق نداره؟ یکم در مورد این موضوع صحبت کنم.
نوجوانی 100% توی دختر پسر متفاوته، اما نوجوانی رو بخوام توی جمله تعریف بکنم، نوجوانی یعنی استعداد. نوجوانی یعنی توانایی. نوجوانی یعنی انرژی بی حد و مرز. شما تو سن 30 سالگی یه حدی توان انرژی داری، ولی نوجوان محدودیت انرژی نداره و بی پروا تلاش میکنه و در حوزه مورد علاقه خودش هر کاری که بهش بگی انجام میده. و به همین خاطر اگر این نقاط مثبت رو خانواده ببینن، مسیرهای جدیدی از زندگی به روی نوجوان باز میشه. حالا دختر و پسرش، دخترها خب طبیعتاً یه مقدار 3-4 سالی علاوه فکری جلوترن از پسرها، 4 سال حدوداً 3 سال بستگی داره و آدمش. تازه هرچی دختر پسر تو اجتماع‌تر باشه میتونه از دختر جلو هم بزنه، این فاصله رو بکنه 1 سال، بکنه، حتی 6 ماه اگر زرنگ باشه. ولی نه، اگر روال همینجور زندگی عادی باشه، همون 4 سال 5 سال تفاوت عقلی نوجوانها دختر و پسره، و نوجوانهای پسری که تو سن تقریبا 15 سالگی هستند سن مناسبیه برای آموزش دیدن. 15 سالگی زودتر نمیدونن چی به چی که چی آموزش که چی. 15 سالگی بحران این که عقب نیفتم درشون شکل میگیره. عقب نیفتم، رفیقم رفت کلاس زبان، رفیقم رفت کلاس فلان، رفت آموزش ببینه. بعد اونجا شروع میکنن چالش کردن، کلاس برم، مشکا برم، یا شلوغش میکنن، هی از این سمینار به اون سمینار، از این برنامه به اون برنامه. ولی دخترها نه، دخترها به خاطر شرایط فرهنگی که ایران به خصوص قم داره یه مقدار محدودیت هاشون بیشتره، و حتی اگه پدر مادرم براشون محدودیت نذارن، دور و بری ها رو چون دیدن خودشون باورهای محدود کننده بر خودشون دارن. یعنی این بیشتر از پدر مادر بهشون آسیب میزنه. یعنی پاشو گذاشته تو دانشگاه، دختره 19 سالشه، اما پدرش دیگه هیچ کارش نداره، مادرش هم دیگه محدودیت براش، خودش واسه خودش محدودیت میسازه.
آره، یعنی باور نداره
دیگه، دیگه باور نداره، میگه من همینم، منی باید محدود باشم، یعنی یه نفر منو بگیره نداره یه کاری بکنم، اگر یه نفر منو نگیره من کارهای خلاف قرار انجام. نه اینطور نیست. به همین خاطر اینا رو باورهای دخترها باید بیشتر از پسرها کار کنیم. پسرها خب بیشتر تو اجتماع هستن، بیشتر میرن میان، محدودیت در پسرها خیلی کمتره، هست ولی خیلی کمتره.
مثلا میتونیم بگیم طرف تو 20 سالگی از دوره نوجوانی دیگه خارج شده یا نه؟
سن نوجوانی از 13 شروع میشه به صورت میانگی دختر یا پسر تا 26 سالگی.
او
چرا این حرفو میزنیم؟ دو تا عامل هست که نوجوان رو از نوجوانی وارد جوانی میکنه. یک، پیدا کردن رسالت فردی و فعالیت تو این حوزه، یعنی تو اجتماع بودن، یعنی کار داشتن، یعنی شغل داشتن. حالا شغل نه به معنی درآمد، به معنی که تو مسیری قرار بگیرن که آزمون خطا بکنن یا هر رسالتشون رو پیدا کرده باشن. دو، ازدواج. این دوتا بزرگترین تجربیاتیه که باعث میشه بلوغ فکری، بلوغ احساسی، بلوغ عاطفی، بلوغ هوش هیجانیشون حتی با این دوتا شکل میگیره. ایاتون باشه گفتم برید کاسبی کنید. بچه هایی که تو سن نوجوانی هستید،
تو تایید میکنی
3 ماه تا 6 ماه یه سال برید آزمون خطا بکنید، کاسبی کنید. تجربه‌ای که تو کاسبی هست، اونایی که کاسبی نکردن تو دوران 20 تا 30 سالگی میرن پول میدن تو کارگاه ها یاد بگیرن.
یعنی لزوماً پول در نیارید، نه، اما برید کار کنید.
برید کار کنید، چرا که نوجوانی سن آزمون و خطاه. همیشه گفتم نوجوانی سن آزمون و خطاه. طرف مادر اومده به من میگه، جزء مشاورایی که هست میان میگن که چی کار کنم نوجوان من هدفمند بشه. گفتم قرار نیست نوجوان تو هدفمند بشه، هدفمند مال 25 ساله است، هدفمند مال ولی 23 ساله است، نه مال نوجوان 15 ساله. نوجوان 15 ساله باید دنیا رو بشناسه، دنیاش، نمیگن دنیای جهانو، دنیای خودشو در حد استان خودش. بهش گفتم خودت چند تا کسب و کار میشناسی، شغل میشناسی؟ گفت دکتر، مهندس، همون چیزایی که همیشه هم مادر پدرم میگن. گفتم خب وقتی خودت 10 تا بیشتر نمیشناسی، توقع داری پسرت بیاد یه پروفسور بشه توی علم، یه لیسانس، فوق لیسانس، بیکار، استاپ، خداحافظ شما. دختر باشه لیسانس بگیره خونه شوهر تمام شو زندگی. ولی وقتی تو دوران نوجوانی آزمون خطا بکنه،
چیش دنیاش بزرگتر،
دنیاش میشه. بزرگتر میشه، خواسته هاش در حد یه ماشین خونه نیست. بهش بگی میگه نمیدونم چی میخوام،
من در قبال این مردم مسئولیت دارم. یه دفتر معماری روبروی دفتر ما هست، یک نوجوان 12 ساله اونجا کار میکنه، حالا 13 یا 12، و این آدم پروژه مثلا طراحی نمای ساختمون میگیره
ماشاءالله
تو این سن. من خیلی برام عجیب بود، داستانشو پرسیدم از مدیرش که آقا شما چجوری کودک کار دارین. گفت که نه، این پدر خیلی جالبی داره، پدر ایشون کار برق و اینا انجام میده، برق ساختمون، تأسیسات و اینهاست، و پسرش استعدادهایی داشته. و خب گفت برام خیلی جالبه که پسر خودش قبول کرده این شرایطو و دوست داره بره یاد بگیره. از کلاس زبان گرفته پیگیره، تمام وقت میره. و این نرم افزار هم اون فرستادش پیش من، تو شرکت اومده بود برای کاری، برای نقشه برق، اومد گفت شما این کارو، من پسری دارم اینجوری به ایشون هم یاد بدید. منم اولش تعجب کردم که این پسر، گفتم حالا مثلا دو روز سه روز خسته میشه دیگه، پسر 10 تا 12 ساله چقدر مگه توان داره. میگفت انقدر این یادگیرنده بود، دیدم داره یاد میگیره و الان آوردمش تو شرکت پیش خودم داره کار میکنه. میگفت پروژه نمای ساختمون ما نمیگیریم اما این میگیره. جرأت و جسارتشو داره که انجام بده. همین میخواستم نظرت بپرسم که مثلا یه پسری مثل این و میخوادم بره مثلا استرالیا، این برنامه بلند مدت داره مثلا بین اتریش و آلمان و استرالیا، مثلا اینا مونده که تحصیلاتشو کجا ادامه بده. این آدم به نظرت با توجه شناختی که نوجوان داری ترک تحصیل بکنه بهتره یا درسش هم بخونه با این شرایط؟ یعنی ترک تحصیل بکنه بچسبه به کار بره جلو مثلا 18 سالگی برند معروف در طراحی بشه، یا یعنی اینکه نه درس رو کجدار مریض بخون حالا یه مسئله پایین‌تر یه نمره پایین‌تر اما مثلا کارا رو پیش ببره.
سوالی که پرسیدی سوال 99% والدینه که بچه ما یه هدفی رو داشته باشه پیش بگیره، درسش هم کنارش بخونه یا نخونه، موفقیت به دست بیاره، درآمد بالا، ولی هدفمند بودن رو تو دوره نوجوانی میخوان از نوجوانشون. ولی برای این دوستمون کلا من مخالف اینم خب که نوجوانی در سن نوجوانی از همون 12-13 سالگی تا 18-19 سالگی یه چیزی رو به صورت حرفه تخصصی خودش پیش بگیره و هدفمند تو اون راستا بشه و ما بقیه چیزها رو حذف کنه، این در دراز مدت بهش آسیب میزنه، در زندگی زناشویش بهش آسیب میزنه، در شغل و کسب و کارش شاید موفق بشه برند بشه ولی حال دلش خوب نیست. خب نکته‌ای که وجود داره اینجاست، باید دنیا نگاه، نوجوانی سن 13 تا 16 سالگی هویت یابیه. وقتی شما میری تخصصی روی یه حوزه وای میسی میگی من مثلا مدرس فن بیان نوجوانان هستم در سن نوجوانی و بلده، واقعا شما دنیای دیگه‌ای رو نمیری هویت یابی بکنی، برندسازی میکنی تو اون حوزه و تو اون حوزه متخصص میشی، تو 19 20 سالگی هم شاید حرفت بترکونه، کارت بگیره، ولی شما هویت یابی واقعیت رو اتفاق نیفتاده. چرا کودکان رو نمیفرستن سر کار؟ میتونیم یه کاری بهشون بدیم در حد جسمشون، تواناییشون. چون باید دنیای ذهنیشو بشناسه، باید کنجکاوی‌هاش رو بکنه.
یعنی میگه باید این مقدار بیشتر ببینه، فضاهای بیشتری تجربه کنه.
مغز کودک در حال رشد، به همون مقدار مغز نوجوان در حال رشد. شما اگر فوکوس بکنی روی حوزه، اون قسمت از مغزت قوی میشه، قسمت‌های دیگه کلا میره تو حاشیه. به همین خاطر تو دوران بزرگسالی این قسمت‌های حاشیه لازم میشه. شما رشدش ندادی، پرورشش ندادی. حالا اونجا چه اتفاقی میفته؟ نوجوان موفقه، شده 25 سالش، درآمد، پول، ماشین، خونه، تو زندگی زناشویی مونده.
بعد از همین میتونیم برسیم که مثلا این ورزش و اینها هم نمیتونه اون مسیری باشه که بخواد نوجوان پیش بگیره به جای درس. آقا من میخوام فوتبالیست بشم، من میخوام والیبالیست
بشو
بشم.
فوتبالیست بشو، برای فوتبال تلاش بکن، ولی هفته دو بار برو توی مغازه پادویی بکن.
اینم برو درست هم بکنم،
هفته ای مثلا یه کلاس زبانم برو.
کلا پروژه ترک تحصیل نظرت چیه؟ اینو میگم مثلا به کسی طالب تجویز کردی اینو که آره به نظرم بچه شما این توانو داره که مثلا
یه موقع طرف علاقه نداره. خب یه موقع طرف علاقه نداره، میگه ببین سلیمانی یا آقای سلیمانی یا مهران من نمیخوام بخونم، من چی بگم بهش؟ بگم نخ بخون، زوری الکی نمیشه خون. ولی یه موقعی میاد طرف میپرسه میگه بخونم یا نخونم؟ این توش به شک و خیلی نوجوانای این مدلیه. بهش میگم ببین تو نخونی یه گنج بزرگی رو از دست دادی. چرا؟ چون میگم که مدرسه تجربه ای رو برای بچه ها به وجود میاره که در هیچ کارگاه و هیچ همایش و هیچ سمینار و جلسه مشاوره ای وجود نداره. مدرسه تو شده با معدل پایینم برو، شده غیر حضوری برو،
غیر حضوری برو،
ولی برو، چون وجود مدرسه یه تجربه ای به تو میده. فرض کن 15 سالگی ترک تحصیل کردی، فردا بچت مثلا دارم میگم به درس علاقه من شد، نخواست درس رو ول کنه، چی میخوای بگی؟ آه ما که نرفتیم موفق شدیم، حالا تو میخوای بری چیکار بکنی؟ این مثال ساده بود، ولی به صورت کلی دانشگاه هم همین تجویزو میکنم، میگم که بچا دانشگاه شده برید آزاد، برید با معدل 12، ولی برید تجربه ای که تو دوران آره، دانشجویی آره. و دوران دبیرستان برای پسرها و دخترها وجود داره هیچ جا وجود نداره. برید این تجربه ها رو کسب بکنید، نه برای درسش.
دانشگاه هدف نیست، این مسیری. مسیر حتما از این مسیر برو، یه سر اون ایستگاه رو سر بزن بهش. من با این غیر حضوری هم خیلی موافقم، مدرسه غیر حضوری
هست برای اصلا غیر حضوری هستن، خیلی شایده ایم غیر حضوری دارم.
خیلی عالی. الان دو سه نفر رو من تو این ایام که دیدم میگن این 4-5 ماهی که مثلا بچه ما مدرسه نرفته نوجوانم دارن، اصلا خیلی خوب شده، این چیزی شده که ما واقعا ازش انتظار داریم. حالا یکی خواهرش گفت، یکی برادرش گفت، یکی هم بود پدر مادر گفتن. یعنی جایگاه هامو فکر نکن همه رو پدر مادر گفتن که فکر کنید مثلا الان نوجوانه چی شده گال پدر مادر، خب معلومه که خوششون میاد دیگه. نه، برادر یا خواهری که مثلا 4 5 سال یا مثلا 7 8 سال ازش بزرگتره، مهم بچه اصلا میاد به خانواده ما که مدرسه میره با 4 تا دوستی که ما قبولش نداشتیم میچرخه، یه چیزای جدیدی ازش میدیدیم، اما الان شده عضوی از خانواده قشنگ.
حالا یه چیز بگم، برسه غیر انتفاعی هم آسیبای خودش شده.
آره.
مثلا یکی از آسیباش اینه که شما بزرگ میشی و مخصوصا اگر مثلا دارم میگم اهل آزمون خطا نباشی و فقط دنبال روی شغل پدر یا اینجور مسائل باشی، رشد ذهنی کافی پیدا نمی‌کنی. چرا؟ چون چارچوبای ذهنی خانواده تحمیل میشه روی شما و خواهر میاد میگه شده تازه مثل ما. خب خسته نباشی، مثل شما میخواست بشه اصلا برای چی اومده؟ خب ولی وقتی که میره مدرسه میاد 4 تا آدم جدید میشناسه، شخصیت جدید آقای حسینی رو میگیره تجزیه تحلیل میکنه، تجزیه شخصیت رو ایشونو میگه تجزیه تحلیل میکنه شخصیت. ما آدمیم در حال رشد کردنیم، باید امسالمون با سال قبل متفاوت باشه. وقتی که یه نفر میای میبینی امسالش با 5 سال قبلش دقیقا همونه، فقط یه ماشین قسطی خریده گذاشته زیر پاش، عملا آدم رشد یافته ای نیست، فقط زندگی کرده، زندگی کرده برای زنده موندن، زندگی نکرده برای لذت بردن.
آره دقیقا.
90% 80% آدم های دنیا زندگی میکنن که زنده باشن، زندگی نمی کنن برای اینکه لذت ببرن.
لذت ببرن. دقیقا. چه کتابایی رو هنوز داری زندگیش میکنی؟
کتابایی که خوندم؟
خوندی و با هنوز باهاته، صحبت هایی که میکنی، مشاوره هایی که میدی، افکاری که تو زندگی الان خیلی در واقع شده مدل ذهنیت، کدوم کتابا بوده که این مدل ذهنی برای تو ساخته؟
این کتاب یه کتابیه که خیلی ها خوندنش، خیلی ها خوندن سرسری رد شدن، خیلی ها خوندن عملیش کردن، ولی من هر جا میرم در حوزه کسب و کار، در حوزه مشاوره، در حوزه رشد، موفقیت، هدف گذاری، میبینم الگویی که این کتاب ارائه داده شامل همه اینها میشه. کتاب اثر مرکب.
اثر مرکب من دوستی دارم 12 بار خونده، میگه اینقدر.
کتاب اثر مرکب رو من 2 بار خوندم، اما چه خوب خوندم، همیشه تو ذهنم. کتاب اثر مرکب، مثلا محتوای اثر مرکب، مرکب شدن زمان، مرکب شدن درآمد، مرکب شدن موفقیت،
بله،
اینا هر جا میری میبینی مرکب شدنه.
دقیقاً یه قانون واقعی
قانونه. و تو من هر کتابی رو میخونم، یه جای تولید محتوا میکنم تمام میشه میره، یا یه جایی برای ترک عادت استفاده میکنم تمام میشه میره، ولی اثر مرکب شده کل زندگی من. رفیقم میاد میگه بابا تولید محتوا کردیم بازخورد نداشت، میگم که چند وقته، مگه هنوز یه ماه نشده؟ بذار بگذره، صبر کن عجله نکن.
من آدم عجولی هم اینجوری
هم، من آدم عجولی هم خودم، ولی با خوندن کتاب اثر مرکب اصلا عجله نمی کنم توی کارم. بابام همیشه میاد میگه چی شد پس؟ چی کار داری میکنی؟ میگم صبر، هنوز مرکب نشده، فعلا گذشته. چون ببین اثر مرکب از روز اول شروع نمیشه، یه زمانی طی میشه، بعد این زمانه از اینجا تا اینجا یهو مرکب میشه،
مرکب میشه و تو زحمت کمتر میکشی، برداشت بیشتری.
یه موقع طرف یه ما گذشته میگه چرا یه ما مرکب نمیشه، هنوز به مقداری که باید مرکب بشه نرسیده، یه سال بشه یهو مرکب بشه میشه 5 سال.
اصلا شما مثال درختو بزنی برای هر کسی ملموسه، شما این نهال میکاری سال اول نمیده، سال دوم یه دوتا میوه میده، سال سوم و یهو مثلا سال هفتم هشتم میبینی که چند تن داره میوه میده، مثلا درآمد یه سال یه خانواده رو شاید بتونه
بده. دقیقاً همینطور. کتاب اثر مرکب خیلی دوست دارم برای بچه‌ها، نوجوانا،
آره،
و جوانای دانشجو. پیشنهاد میکنم اثر مرکب رو بخونن، خلاصه نویسی بکنن، شده 2 بار بخونن، 3 بار بخونن، 4 بار بخونن. بعد جوانا مثلا میگم خوندیم، یا آره خوندم، خب چی شد؟ آره دیگه باید عجله نکنیم، همین. آره دیگه، نه نخوندن.
یعنی تو زندگیت کجاش
کجا کاربرد داره؟ آره. برای من به معنای واقعی اثر مرکب
زندگیش
داد، زندگیش کرد.
دیگه بازم هست کتاب دیگه ای؟
کتاب های دیگه هستند، اما در موقعیت های مختلف کاربرد دارن. مثلا بعضی از کتاب های روانشناسی که خودم خوندم.
یه کتاب روانشناسی بگو که هر دانشجو روانشناسی باید بخونه.
هر دانشجو روانشناسی بخونه. دانشجوانی که در حوزه کودک و نوجوان میخوان فعالیت بکنن، این کتاب در نون شب براشون واجب تره. کتاب والدین سم. بچه‌ای که در حوزه، حتی اصلا هر حوزه‌ای، بچه روانشناسی بخونن.
والدین چی؟
والدین سمی.
نه کلا والدین هم
بخونن. آره آره آره، مثلا والدین نوجوانا جوونا و دانشجوان. این یه کتاب جورایی به نظر من جامعیه، یعنی مخاطبش محدودیت سنی نداره. شما هر کسی میتونه، چون یه روز قراره پدر مادر بشی، پس باید اینو که والدین سمی نباشی، والدین خداگونه نباشی، سلطه جو نباشی، سلطه پذیر نباشی و و و و. این یه کتاب جامعیه. کتاب تخصصی هست بخوام نام ببرم، ولی به درد بچهای دانشجو تازه وارد نمیخوره، تخصصی تره، مثلا هیلگارد هست، DSM-5 هست. خود همین تئوری انتخاب شاید اسمش قشنگ و ساده باشه، ولی وقتی شروع میکنی بخوندن، هر خطش 4 صفحه یه کتاب عادیه. بله. واقعا کسایی که خوندن میفهمن
روانشناسی مثبتگرا رو کلا داره.
تئوری انتخاب دیگه میگه هر آن چیزی، هر اتفاقی که افتاده خودت مقصری، هر چه خوب چه بد، پس کاری به کسی نداشته باش، خودت رو اصلاح کن، خودت رو ویرایش بکن. که آقای دکتر صاحبی، ویلیام گلاسر چیزش کرده، ترجمهش کرده و تو ایران داره چیز میکنه. یه چیز جالب بگم راجع به تئوری انتخاب، قبل از آقای صاحبی هم چندین نفر این تئوری انتخاب رو ترجمه کرده بودند، که آقای صاحبی میاد به بهترین نحو چون ترجمه میکنه، ویلیام گلاسر تایید میکنه، خیلی بولد میشه، برجسته میشه و
خود ویلیام گلاسر اجازه داده
مجوز
صاحبی دیگه. و به نظرم خوبه، چون که کتاب هرچی کمتر باشه تعدادش توی وایس ها
آفاین
بیشتر میرن دنبالش. آره. و به من بگو که چجوری بیتونیم بیشتر با هات در ارتباط باشیم، اگر سوالی داره کسی بتونه بپرسه، کجاها رو جواب میدی، کجاها محتوا تولید میکنی، اگر سایتی، صفحه‌ای، چیزی هست بگو.
من مهران سلیمانی هم، بنیانگذار مجموعه قرن 22. مجموعه قرن 22 قرار هستش که در راستای نوجوان‌ها و جوان‌های 22 3 ساله که البته نوجوان محسوب میشن و پدر مادرها فعالیت بکنه. چه از لحاظ آموزش خانواده، چه از لحاظ آموزش‌های بهبود فردی، تونخانی، فن بیان، هر چیزی. و هر شعار هم این، هر چیزی که به نوجوان مربوط میشه به منم مربوط میشه و به مجموعه ما هم مربوط میشه. و آینده‌ای که برای مجموعه می‌بینم یک دستگاهیه که نوجوان کودک رو و مرحله‌ای که وارد نوجوانی میخواد بگیره تحویل میگیره، هر آن چیزی که لازمه بهش آموزش داده میشه بعد از استعدادیابی، آزمون خطاهاش، و بعد وارد جامعه میکنه بعد از 23-24 سالگی. و راه ارتباطی ما توی اینستاگرام کلمه قرن 22 رو فارسی سرچ کنن، اولین پیج ماییم.
خب
قرن22.ir سایتمون هست. و
از خودت سوال داشتن کجا بیان؟
تو همون قرن 22 اگر سوال بکنن پیج قرن 22
دایرکت کنن،
دایرکت. و دفترمون هم مجتمع ناشران هست، واحد 214.
خیلی عالی شد. یه گزینه آخر ما همیشه داریم که یه چیزی که دوست داری بگی من نپرسیدم، آزادانه میتونی صحبت کنی.
آزادانه بخوام یه چیزی رو بگم، حرف دل باشه، اینه که یه اتفاق خیلی بدی که بین اطرافیانم میفته و من دیدم 99% اطرافیانم باهاش مواجهن، حرف هیچ کس روشون اثر نذاره، حرف مامان باباشون روشون خیلی اثر میذاره. یعنی طرف این سنگا، ولی مامانش میگه نرو نمیره، باباش بگه نمیشه، میگه بابام گفته نمیشه، یعنی نمیشه. این یه چیزیه که موزلیه که متاسفانه یا خوشبختانه بین جوانهای ایرانی به خاطر بافت مذهبی که داریم، که پدر خیلی جایگاه بالایی داره، مادر داره، ولی میخوام اینو بگم همیشه پدر مادر درست نمیگن، همیشه هم اشتباه نمیگن. احترام گذاشتن به پدر مادر دلیل بر فرمان برداری کامل از پدر و مادر نیست. من همیشه میگم پدر و مادر رئیس ما نیستن، بکن نکن، باید نباید. پدر مادر پدر و مادرن. و من همیشه میگم به بابا، میگم گاهی اوقات میگم یه چیزی میگه مثلا دستوری پدرم، و بهش میگم که رئیس شدی یا جمله تو پدروار بگو، پدرگونه بگو. پدر چجوری این جمله رو میگه؟ بابا بابا من مسخره کردی، من میخندم. میگم میخوام اینو بگم، پدر مادراتون احترام بذارید، حواستون بهشون باشه، همه چی اوکی، ولی حرفی که میزنن رو به خاطر اینکه جایگاه مذهبی بالا دارن دلیل بر درست بودن نیست. پدر مادرای ماها و پدر مادر کسایی که این وایس ها رو دارن گوش میدن مال دهه 40 50، بعضی از مادر پدرها پیرن، مال دهه 30 حتی و حتی 60 ها، خب 60 65 هم جزء 50 حساب میشه. طرز فکر سنتی و قدیمی دارن، حالا توشون طرز فکر به روزم پیدا میشه، ولی بازم باورهاش قدیمیه. کنگاش میکنی تهش میگی اینم کاسبی نونه.
خب
میخوام اینو بگم، نوجوانها و جوانهایی که این پادکست رو گوش میدید، حرفهای پدر مادراتون رو، اون قسمتهای منفیشو، اون پارازیتهای منفیشو، اون روحیه ندادنها رو همه رو سانسور کن، بذار کنار، گوش بده ولی کار خودتون. بعد اینجا مخالفت نکن، چون مخالفت یه گاردی به وجود میاره، تنش به وجود میاره، بگو چشم ولی بازم کار خودتون.
دقیقا.
من خیلی شنیدم از آدم موفقی که پدر مادرشون حمایتشون نکردن، ولی مخالفت هم چی میگن بهش، جلوشون هم نگرفتن، ولی اوایلی که شروع کردم به کار، حالا این صحبتش طولانی نشه، اوایلی که شروع کردم به کار همیشه میگفتم وقتی بابام میگه نمیشه یعنی نمیشه. یه جایی رفتم یه کاری انجام دادم، بابام گفت نمیشه، ولی که من انجام دادم شد. به این نتیجه رسیدم که همیشه بابام درسته میگه.
آره دیگه. یه جمله ای هم داری که یا میشه یا باید بشه.
دقیقا همینطوره. یه جمله هست بعد شعار بچه های قرن 22ه که یا میشه یا باید بشه. تعمیمش بده تو هر چی که دلت میخواد. یا موفق میشم یا موفقیت رو به دست میارم. حالت اولش که خودش اتفاق میفته، مسیر میره. یه جایی که نمیشه، بچهای قرن 22 شعارشونی که یا میشه یا باید بشه.
خاطری هم داری از این مورد، خاطر واقعی که مثلا نشده و یک کاری کردی به زور شده؟
زدن دفتر.
جدی؟
که تازه زدی. تنها کسی که به هم گفتش میتونی بزنی، یعنی لحاظ ذهنی، خودم.
عجب.
و تنها کسی که میگفت، اولین کسی که گفت نمیتونی بزنی، خراب میشه، گند میزنی، شکست میخوری، بابام. نمیخوام از بابام بد نمیگم، از بابامو دارم،
باورشه،
باورهاشو میگم.
باورش
این بود که دفتر که چی میگذاره،
چون براش مهران، شاید تصویر ذهنش از مهران همون پسر کوچولویه که شیطونی میکرد
و همون... میمد مغازه کاسبی میکرد.
آره آره. و سوتی هم زیاد میمد، داره هر روزم تو خونه میبینه که هزار تا اشتباه داره این میکنه.
آره، همه اشتباه میکنه. آفرین. حتی بزرگترین مدرسا و مشاورا هم تو خونه شون اشتباه میکنم.
من پسر 3 ساله دارم و هنوز الان گاهی از بعضی کاراش تعجب میکنم، یعنی حس میکنم هنوز اون بچه 1 ساله هست. و خودم و پدرم هم میبینم همینطور، یعنی گاهی او هم با اینکه من 30 سالمه میبینم تو چشماش که باورش نمیشه گاهی که اه مگه میتونه این پسر به اینجا رسیده. یعنی آره، با اینکه من دیگه زن بچه دارم، ولی تو نگاه پدر همیشه بچه بچه.
آره، اون که 100%. به همین خاطر میگم که خیلی از نوجوان ها مخصوصا وابستگی اشتباهی دارن.
دقیقاً.
نوجوان ها مخصوصا
وقتی بیان تو اجتماع تازه باور میکنن، میبینن دیگران خیلی. چه نگاهی به اینا دارن.
اینو بگم دخترها، به عنوان تعالی جمله آخر، دخترها خیلی تو دوران نوجوانی بیشتر آزمون خطا میکنن.
بله.
چون دخترها یک وابستگیشون بیشتر از پسراست، علاوه بر احساسی وابستن، پسرها علاوه مالی وابستن. پسرها، دخترها دلبسته والدین هستن، پسرها اکثرا وابسته پدر مادر هستن. پسرها راحت میکنن میرن، ولی دخترها به راحتی نمیکنن برن، چون دلبسته شدن. خب و دخترها تو دوران نوجوانی آزمون خطا زیاد میکنن. نمیگم برن فروشنده بشن، سمینار هفته یه بار برن، ماهی سمینار برن، کارگاه ثبت نام کنن، کلاس برن، کلاس زبان برن، باشگاه برن و این آزمون خطاها رو انجام بدن، تو اجتماع باشن. دختری که الان تو اجتماع نباشه، چشم گوش بسته باشه، نه سال 1400 رد بشه، باخته. میخوای در قرن 1400، قرن شمسیمون داره تغییر میکنه دیگه، میخوای سال 1400 تا 1410 جزء تاپ ها بشی، مسیرت مشخص بشه و تو اجتماع بشی. نسل اجتماعی است. قرن 22 رو چرا انتخاب کردیم؟ چون قرن 22 نسل اجتماع. شما زمانی که بچه های نوجوانی که الان نوجوانن، جاودانگان قرن 22 هن.
آفر.
یعنی اگر الان که نوجوان آزمون خطاهاشو درست انجام نده، قرن 22 هیچ اثری ازش وجود نداره. ولی زمانی که الان آزمون خطاهاشو درست انجام بده، آموزشاشو ببینه، مسیر و رسالت رو پیدا کرد، قرن 22 اسمش برای همیشه خواهد. حالا در حوزه کاری خودش. و همین خاطر گفتیم جاودانگان قرن 22.
درود بر شما.
قربانش.
انشالله که با این مجموع، این تیم و این ایده و فکر بتونید که یه اثر خیلی خیلی مهمی تو آینده کشورمون بذارید و حداقل ایران رو جای بهتر و قشنگتری برای زندگی و پیشرفت بکنید و مراتب بالاتر دنیا رو.
متشکرم.
ممنون که وقت گذاشتی. خیلی پادکست خوبی شد. منم چند تا نکته یاد گرفتم. امیدوارم که
مرسی از شما.
دوستانی هم که این صوت رو شنیدن مطلب زیاد یاد گرفته باشن، کتاب‌هایی که گفته شد، آدم‌هایی که گفته شد رو پیگیری بکنید و اگر احساس می‌کنید که این فایل صوتی می‌تونه برای دوستان دیگرتون هم مفید باشه، خواهش میکنم که این رو با اونها هم به اشتراک بذارید. شاد، موفق و کتابخوان باشید.
merta.ir رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.